خدمت.
خدمت. حالا صدام میاد درسته. اول از همه میخوام خیلی تشکر کنم از پژوهشگاه و مسئولین و محققین پژوهشگاه به خاطر این دعوت و اینکه این فرصت در اختیار ما قرار داده شده که در خدمتتون باشیم. به دو دلیلم این گفتگو برای من خیلی لذت بخش خواهد بود. اینه که اول از همه اشراس همیشه اشاره میکرد، میگفتش که دیالوگ های افلاطون تأسیس چیزها در سخن هستند. حالا ما نه در سخن، در عمل به یک معنا داریم رونمایی میکنیم از دوتا کتاب جدید آقای دکتر جیرانی که از دوستان قدیم بنده هستند و خیلی خوشحالم که در این جلسه حضور دارم و میتونم در مورد لئو شتراس صحبت کنم. دلیل دومش هم اصلا صحبت کردن در مورد لئو شتراس همیشه برای من لذت بخشه، چون مدت ها سعی دارم لئو شتراس رو معرفی بکنم، نه به عنوان یک اندیشمند مستقل که یک اندیشه خاص به خودش داره، بلکه به عنوان یک ابزاری برای معرفی آثار کلاسیک فلسفی. خیلی شما کم در آثار اشتراس پیدا میکنید که نظر خودش رو در مورد یک چیزی گفته باشه، بیشتر شرح مینویسه بر آثار کلاسیک، حالا از افلاطون و زنوفون شما در نظر بگیرید تا بیاید به اندیشمندهای مدرنی که در موردشون شرحهای مفصلی نوشته. به نظرم چیزیه که جاش خالیه متن‌خوانی، شرح نوشتن بر آثار کلاسیک. و اهمیت اشتراس هم به همین دلیله. به نظرم اهمیتش اینه که خودش اندیشه شاید آنقدر مستقلی نداشته باشه، بیشتر شرحی که بر آثار نوشته، شیوهی که به ما یاد میده با آثار کلاسیک چجوری برخورد بکنیم، این از همه به نظر من ارزشمندتر و مهمتره. و فکر میکنم یکی از دلایلی که سعی و تلاش من این بوده که بر روی آثار اشتراس کار بکنم بیشتر از همه اینه. و خیلی هم خوشحالم که میبینم خیلی محققین متعدد بسیاری الان کار میکنن بر روی اندیشه لئو شتراس، چون در نهایت ما رو سوق خواهند داد به این آثار کلاسیک، یه راه و مسیری خواهند شد برای زنده کردن مطالعات کلاسیک، چیزی که ما الان در حوزه‌های علمی همون داریم، متن خوانی، ولی در دانشگاه‌هامون شاید اونقدر توجه بهش نشون داده نمیشه. و این راهیه که حالا این مسئله رو به دانشگاه‌های ما هم به یک معنا معرفی بکنه. خب این دو موردی بود که می‌خواستم خوشحالی خودم رو ابراز بکنم. سوژه‌ای که برای من تقسیم کاری که انجام دادیم این بوده که آقای دکتر مسائل سخت‌تر رو مطرح بکنن، من مسائل ساده‌تر، بیشتر بحث‌های فلسفی رو ایشون بکنن، من بیشتر میخوام بحث بیوگرافیکال بکنم، یعنی میخوام بحث بکنم در مورد وضعیت کنونی مطالعاتی که انجام میشه بر روی اندیشه لئو شتراس. ولی البته من دوست داشتم یه دو نکته خیلی کوتاه هم فقط اشاره بهشون بکنم، به خاطر اینکه آقای دکتر بهشون اشاره کردن، آقای دکتر جیرانی اشاره کردن، گفتم حالا در اون قسمت Q&A هم پرسش و پاسخمون ایشون اگه لطف بکنن یه مقداری در موردشون هم صحبت بکنن خیلی خوب خواهد شد. یکی مسئله پرسش نخستین اشتراسه. اشتراس همیشه یه حرفی میزنه، شما خودتون بهتر از من میدونید، این که باید پرسش نخستین رو از خود فیلسوف پرسید، یعنی ما نباید بگیم که پرسش نخستینش چیه. و پرسش نخستینی که شما اشاره کردید بهش مسئله امکان فلسفه سیاسی بود، که دقیقا هم درسته. به نظر من هم مسئله اصلی لئو شتراس امکان فلسفه سیاسیه، ولی در این حال خود لئو شتراس در اون مقدمه مشهوری که 1968 اگر اشتباه نکنم بر کتاب جوانیش، کتاب هابزش نوشته، اشاره میکنه که همواره من موضوع مطالعاتم مسئله theological political problem بوده، مسئله سیاسی الهیاتی. من میخواستم ببینم شما نظرتون، البته مطمئنن ربط دارن این دوتا سریع هم به هم مربوط میشن، یعنی معنای باطنی مسئله سیاسی الهیاتی همین مسئله امکان فلسفه است. و یک مسئله دیگه ای هم که میخواستم شما یه مقدار بیشتر حالا با دوستان حتما بحث خواهیم کرد، نقش ارسطو در این انحرافیه که ما داریم. یعنی بعضی وقتا تصور میکنیم که، من خیلی جاها شنیدم، میگن که اشتراس طرفدار قدماست و منتقد مدرن ها، اما این رو یه مقدار نادیده میگیریم که یکی از این قدمایی که خیلی نقش داشته در این تغییر شکل مفهوم فلسفه سیاسی ارسطوئه. و اگر شما به فصل اول کتاب شهر و انسان مراجعه بفرمایید، معنای باطنی اون فصل اصلا همینه که یکی از دلایل مشکلات ما ارسطوئه. و اینه که به نظرم اگه اشاره بهش بکنید، بحث رو باز کنید، البته فرصت حتما نشد ولی حتما بهش اشاره بکنید، خیلی ممنون خواهم شد. این دو نکته بود که من می‌خواستم، فقط مطالب مغزدارش اینجا بود دیگه، از این به بعدش چیز خاصی توش نیست میخوام بگم. همطور که عرض کردم، مسئله بیوگرافیک حال بیشتر. در نتیجه من باید قبل از اینکه در مورد وضعیت حال حاضر مطالعات لئوشتراس، مطالعات بر روی اندیشه لئوشتراس صحبت بکنم، یه مقداری در مورد پس زمینش هم صحبت بکنم. خب هممون میدونیم لئوشتراس فیلسوف آلمانی بود. البته اینا همه دارم در مورد سطحیات صحبت میکنم. داشتیم با آقای دکتر توی راه هم میومدیم، میگفتم که اشتراسی جمله معروفی داره، میگه قلب امور در سطح اموره. در نتیجه این سطحیات رو یه مقداری هم میشه قلب امور هم درش دید. لئوشتراس فیلسوف آلمانی، خب به خاطر اون دلایل جنگ جهانی دوم از اروپا رانده شد و به آمریکا رفت در سال 1937. در سال 1937 همین مشکل همیشگی اندیشمندان هم داشت برای پیدا کردن کار در آمریکا. یک مدتی در مدرسه نیو سکول در نیویورک مشغول بود. از اون دورانی که لئوشتراس در نیو سکول مشغول بود، که خیلی های دیگه که فرار کرده بودن از اروپا به خاطر رژیم نازی در اونجا مستقر بودن، عملاً چیز زیادی باقی نمونده از اون دوران و دانشجوهای خیلی برجسته‌ای هم در اون دوران نداره. فقط یک موردی که حالا بهش اشاره خواهم کرد، هری جافا، که در اون دوران دانشجوی مدرسه نیو سکول بودن و شاگرد لئوشتراس بودن. ولی لئوشتراس عملا ناشناسه در این دوران تا سال 1949، که در سال 1949 لئوشتراس استخدام میشه به وسیله آقای هاچینز در دانشگاه شیکاگو و اونجا جزء هیئت علمی دانشگاه شیکاگو میشه و تا سال 1969 در اونجا تدریس میکنه. این دوران مهمترین دوران زندگی لئوشتراس محسوب میشه. دلیلش هم اینه که شما الان اگه وضعیت دانشگاه های آمریکا رو حتما آشنایی دارید، دانشگاه ها سطح های مختلفی دارن، همونطور که ما اینجا دانشگاه های سطح های مختلف داریم. یه سری ها قوی ترن، یه سری ها ضعیف ترن، و به خاطر اینکه قوی ترن دانشجوهای بهتری هم به خودشون جذب میکنن معمولا. حالا دانشگاه های معروف به آیوی لیگ هستن، مثل هاروارد، پرینستون و غیره، ببخشید هاروارد، دوک و غیره، و یه دانشگاه شیکاگوی که جز دانشگاه آیوی لیگ محسوب نمیشه ولی در سطح دانشگاه های آیوی لیگه، به خاطر اینکه دانشگاه قدیمی آمریکایی است، سال 1900 تأسیس عملی شده و به خاطر بودجه عظیمی که در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داره، بهترین مغزها رو اونجا جمع میکنن. حالا اسم ها که خیلی معروفن، حتما شنیدید، فریدمن و غیره، هایک، همه آرنت، همه استادای اونجا بودن به خاطر بودجه عظیمی که در اختیارشون بوده. ولی لئوشتراس وقتی به اونجا میره، یک حلقه ای از دانشجوهای بسیار خارق العاده در اختیارش قرار میگیره و میتونه اینها رو شروع کنه به تربیت کردن و این اصلا جایگاهی میشه برای به وجود آوردن اون چیزی که هاینریش مایر، یکی از اساتید برجسته اندیشه اشتراس، میگه به وجود آوردن یک مکتب، اتفاقی که واقعا اونجا میفته. یعنی تا سال 1949 که اشتراس به دانشگاه شیکاگو نرفته، عملا نه پیروی داره نه خیلی جایگاهی در صحنه اندیشه داره، ولی 1949 که به اونجا میره، اون دانشجوهایی که در اختیارش قرار میدن، شروع میکنه به تربیت کردن اینها و یک حلقه در حول خودش تشکیل میده. خب این دوران همزمان با چاپ مهمترین آثار لئوشتراس، از جمله کتاب حق طبیعی و تاریخ که شاید معروفترین اثر لئوشتراس باشه، تاثیرگذارترین اثرش که آقای دکتر اشاره کردن، بحث تاریخی گرایی، بحث پوزیتیویسم، اینا رو هم مطرح میکنه در اونجا، بحث حق طبیعی قدمایی و مدرن رو مطرح میکنه. این حلقه ای که حول لئوشتراس در اونجا تشکیل میشه و تا سال 1969 که در دپارتمان علوم سیاسی تدریس میکنه در دانشگاه شیکاگو، میشه گفتش که یک حلقه ای رو تشکیل میدن که تا تأثیر بسیار زیادی دارن، ولی در این حال هنوز شکل نگرفتن. یعنی شما نمیتونید ازشون از همدیگه تفکیکشون بکنید. حالا نام بخوایم ببریم، مثلا آلن بلوم، سف بناردت، هری جافای مدت اونجا فعال بوده، هاروی منسفیلد که دانشگاه هاروارد، الان هم اون موقع هم هاروارد بوده ولی در دانشگاه شیکاگو هم فعالیت میکرده، تامس پنگل و خیلی های دیگه حلقه ای هستن که شکل میگیرن در اونجا. اینها رو ولی زیاد نمیشه از همدیگه که تفکیک کرد. دورانی هستن که همه محققین جوانی هستن، تازه تعلیم پیدا کردن توسط لئو شتراس در کلاس‌هاش و اینا، هر کدوم دارن راه خودشون رو پیدا میکنن. رالف لرنر مثلا داره بر روی فلسفه اسلامی کار میکنه، یا محسن مهدی همینطور، چارلز باترورث یه مقدار برتر، اونم روی فلسفه اسلامی کار میکنه. آلن بلوم بیشتر به ادبیات، فلسفه افلاطون و امور دیگه میپردازه. ولی اینا همه با هم هستن، دسته تقریبا شکل نگرفته هستن. ثمره این دوران هم چیزهایی که الان در اختیار ما قرار گرفته، درس گفتارها، ترانسکریپت هایی که از این جلسات لئو شتراس در دانشگاه شیکاگو هنوز موجود هستن و دارن ویراستاری میشن در اون مرکز لئو شتراس که من فعال هستم و در اختیار دیگران قرار میگیرن. این در اون دوران این ترانسکریپت ها چیزهای خصوصی هستن که بین دانشجوها فقط پخش میشن. الان هم نسخه های قدیمی ترانسکریپت ها رو اگه شما مشاهده بکنید، همشون روشون نوشته لطفاً با کسی قسمت نکنید. یعنی چیزهای خصوصی هستن که تو کلاس بوده، یادداشت برداری شده، چیزهایی هستش که نه به خاطر اینکه رمز و رازی درشون هست، به خاطر اینکه تدریسیه که بعداً باید پولیش داده بشه، باید تغییر داده بشه تا آماده انتشار در اختیار دیگران قرار گرفتن داشته باشه. به مرور این شرایط یک مقدار تغییر میکنه. یعنی تا سال 1973 شما با این وضع مواجه هستید. دانشجویانی هستند، محققین جوانی هستند، حول و حوش لئو شتراس قرار دارن و شخصیت مستقلی آنچنان ندارن. ولی 1973 که لئو شتراس میمیره و از صحنه غائب میشه، شروع میکنه اختلافاتی بین شاگردهای ایشون، اختلافات فکری به وجود میاد و نهله های مختلف فکری به وجود میاد. یه کتابی هست از مایکل و کاترین زوکرت، استادهای دانشگاه نوتردیم هستن، یه کتابی دارن به نام Truth About لئو شتراس، حقیقت در مورد لئو شتراس. یک فصل مشهوری داره به نام استراوسین جیوگرافی، جغرافیای اشتراسی ها، در اون بحث میکنه به نهله های مختلف اشتراسی ها اشاره میکنه. من یه مقدار بحثم با ایشون فرق میکنه، با این دوستاد گرامی فرق میکنه. من دو نهله اصلی تشخیص میدم در اشتراسی هایی که شاگردان مستقیم اشتراس بودن. یکی اون گروهی بودن که معروف شدن حالا به ایست کوستی ها، ساحل شرقی آمریکا، که حالا بیشتر در کورنل هم فعال شدن بعدن. شخصیت مشهورترینشون آلن بلومه. آلن بلوم شخصیت مشهورترشونه به خاطر اون کتاب مشهوری هم که چاپ کرده به نام The Closing of the American Mind، تازگی هم منتشر شده یا ترجمه فقط شده؟
منتشر شده.
توسط آقای دکتر مردی ها، بله منتشر شده. این کتاب خیلی کتاب پرفروشیه که حالا داستان خیلی مفصلی داره که این کتاب وقتی منتشر میشه در آمریکا ثروت فراوانی برای آلن بلوم به ارمغان میاره، به استاد دانشگاه بسیار فقیری، و ایشون به خاطر این مسئله خیلی معروف شدن. ولی فقط آلن بلوم نیست در این ساحل شرقی آمریکا، کسای دیگه هستن، اشاره کردم سف بناردت به نظر من عمیق‌ترین شاگرد لئو شتراس هم هست، خیلی شناخته شده نیست، اکثر آدم اصلا نمیشناسنش حتی در آمریکا. هاروی منسفیلد که هنوز هم فعال، با اینکه سن خیلی بالایی داره، در دانشگاه هاروارد تدریس میکنن و تامس پنگل، کسای دیگه هستن متعدد در دانشگاه تگزاس در آستن تدریس میکنن. این حلقه ای هستش که مربوط به ساحل شرقی، ایست کوستی ها. یک حلقه دیگه هستن که به وست کوستی ها مربوطن، به خاطر اینکه مرکز تجمعشون بیشتر در کالیفرنیا است، غرب آمریکا. مهمترین فیگوری که در این حلقه وست کوستی ها وجود داره که هری جافا هستش که اشاره کردم، شاگرد اشتراس از دمان نیو سکول و این برجسته ترینه در وست کوست. خیلی دیگه هستن که شاگردانش محسوب میشن. دو سال پیش هم ایشون فوت کردن، آقای هری جافا. من اختلاف بین این دو نهله فکری رو مربوط میمونم به همین چیزی که آقای دکتر مطرح کردن در مورد مسئله فلسفه سیاسی. شما فلسفه سیاسی رو چجوری میفهمید؟ دو تعبیر برجسته من از این فلسفه سیاسی میفهمم. تعبیر اول که به نظرم تعبیریه که به حقیقت اندیشه اشتراس نزدیکتره و به نظرم این ایست کوستی ها پیرو اون بیشتر بودن، فلسفه سیاسی رو به عنوان مقدمه بر فلسفه متوجه میشن، یعنی شیوهی برای گذار از زندگی سیاسی و رسیدن به فلسفه، نقدی بر زندگی سیاسی، نشان دادن محدودیت های زندگی سیاسی و نشان دادن اینکه والاترین نیازهای انسان در زندگی سیاسی، وقتی زندگی سیاسی میگم زندگی اجتماعی امروزمون میگم یا زندگی اصلا کلن چیزی که ما بهش میگیم زندگی اجتماعی، میگن والاترین نیازهای انسان در زندگی سیاسی قابل تبلور نیست، قابل عملی شدن نیست. شما نمیتونید اون خواسته های اصیلی که دارید در زندگی سیاسی بهش دست پیدا بکنید. در نتیجه شما باید راهنمایی میشید به سمت گرایش به فلسفه. این تعبیریه که به نظر من تعبیر اصیل اشتراس اینه و این حلقه ایست کوستی ها پیرو این نظر بودن. به خاطر همینم زیاد اصلا به زندگی سیاسی رو جدی نمی گرفتن، به ساختارهای دولت آمریکا توجه چنانی نشون نمی دادن، نقایصش رو خیلی خوب می‌دیدن، متوجه بودن که رژیم سیاسی آمریکا نقایص بسیاری داره، آشنا بودن بهترین رژیم سیاسی نیست به هیچ وجه و مثل رژیم‌های دیگه شما نباید نقایصش رو بدونید، محدودیت‌هاش رو باید بدونید، نباید زیاده روی بکنید ببینید که مثلا شما شروع کنید تجلیل از رژیم آمریکا. این به نظرم نگرش اشتراس هم هست. اشتراس به همین دلیل مثلا در مقدمه کتاب Thoughts on Machiavelli، اندیشه‌های در مورد ماکیاولی، یک اشاره گذرایی لئو اشتراس می‌کنه در مورد بنیانگذاری آمریکا. میگه که بنیانگذاری آمریکا یک ربطی داره به سلب مالکیت سرخپوست‌ها. این مسئله رو اشاره میکنه که نشون بده که شما تصور نکنید، حالا رژیم آمریکا هم خیلی بنیانگذاری خیلی مشروعی داشته، کارهایی که با سرخپوست‌ها انجام دادن و همه ما بهش آگاه هستیم، به صورت گذرا اشاره میکنه، میگه این رو هم شما باید در نظر داشته باشید. این حلقه ایست کوستیا هستن که به نظرم عمیق‌ترین اندیشمندا و محققینی که بر روی اندیشه لئو اشتراس کار میکردن متعلق به همین نهله فکری هستن. نهله وست کوستیا که اشاره کردم، هری جافا سر دستشونه بود، یعنی دو سال پیش فوت کرد، اینها فلسفه سیاسی رو به نظرم اونجوری میفهمن که خیلی های دیگه میفهمن، یعنی فلسفه سیاسی رو اینجوری میفهمن که نگرش فلسفی به زندگی سیاسی، فهم سیاست از نگرش فلسفی میفهمنش، نه به عنوان مقدمه بر فلسفه، نه به عنوان نقد زندگی سیاسی. و این رو از اشتراس یاد گرفتن که مثلا به قدما بازگشت بکنن و در این حال معتقدن که رژیم آمریکا یک چیزی شبیه به اون بهترین رژیمی که قدما مخصوصا ارسطو مد نظرشون داشتن. اشاره میکنن به ارسطو مخصوصا، اندیشمندی که اشتراس با تمامی اشتراک نظرهایی که با قدما داره دورترین اندیشمند به فیلسوف به اندیشه لئو اشتراس ارسطوه، چون معتقده که خیلی از مشکلات ما نشأت گرفته از سیاست ارسطو به ویژه. ولی این وست کوستیا خیلی تاکید دارن بر اندیشه ارسطو، کتاب‌هایی دارن مثلا The Crisis of the House Divided که در مورد اون مناظره لینکلن و داگلس در مورد بردهداری اشاره میکنن که رژیم آمریکا عملا همون چیزیه که ارسطو تفسیر کرده و به این صورت خودشون رو اشتراسی محسوب میکنن و خیلی تحسین میکنن از بیانیه استقلال آمریکا و تمامی این نقدهایی که اشتراس در آثارش بر رژیم آمریکا رو میکنه عملا نادیده میگیرن. و البته خودشون هم اخیرا متوجه شدن، مثلا من دیدم که در اواخر عمر یک مصاحبه همین مرکز کرده بود، من داشتم صورت جلسه شون میخوندم با هری جافا، اشاره کرده و گفته بود که من به این نتیجه رسیدم در اواخر عمرم که من اختلاف نظر دارم با اشتراس. یعنی آخرم متوجه شده بودن که اشتراس در نهایت مدافع رژیم آمریکا نمیتونه باشه و به وضوح هم در آثارش این دیده میشه. این دو نهله فکری بودن که در آمریکا بودن تا سالهای اخیر هم حضور داشتن، هنوز هم حضور دارن، ولی شاگردهای هری جافا روز به روز به این مسئله واقف‌تر شدن که بر بنیاد اندیشه اشتراس نمیشه از رژیم آمریکا دفاع کرد. نقایص رژیم آمریکا رو باید شما بشینید و وقت توجیه کنید. در نتیجه دور شدن، رفتن به سمت اندیشمندای محافظه‌کار دیگه‌ای برای مقاصد سیاسی و پژوهشگاه‌های خودشون، به خصوص از زمانی که آقای ترامپ هم اومده سر کار. یک خیلی عکس العمل شدیدی کسایی که روی اندیشه رئوشتراس کار میکنن نسبت به ترامپ نشون دادن و نشون دادن که اصلا با محافظه‌کاری هیچ ما ارتباطی نداریم، و این به وجود اومده در نزد این وست کوستی‌ها که بعضیاشون حتی رفتن سمت ترامپ و مطمئناً ترامپ هیچ ربطی به رئوشتراس نداره دیگه، هیچ جوری نمیشه به هم بچسبونیشون. در نتیجه این بحران ایجاد کرده، خدا رو شکر، خدا رو شکر، چون به نظرم تأثیر مثبتی اصلا نداشتن. میرسیم به این دوران معاصرمون تا سال تقریبا 2004-5 این شرایط به این شکل ادامه پیدا کرده. در سالهای 2004-5 همزمان با تشکیل همین مرکز لئوشتراس در دانشگاه شیکاگو یک تحولاتی به وجود اومده در تحقیقات مربوط به لئوشتراس که نسل جدید کسایی که کار میکنن بر روی لئوشتراس یک تأثیراتی گرفتن، هم از به خاطر کارهای این مرکز، هم به خاطر وقایعی که الان بهشون اشاره خواهم کرد. من سه عامل اصلی میدونم که این تغییرات به وجود اومده در کسایی که نسل جدید محققین لئوشتراس. یکی مسئله ایه که در سالهای 2003-2004 اتفاق افتاد، مسئله جنگ عراق بود. حتما همتون شنیدید که به خصوص یه خانومی به نام شادیا دروری که استاد دانشگاه هستن در کانادا یه کتابی نوشته بودن در مورد اندیشه لئوشتراس و خیلی هم در رسانه ها تبلیغ شد این که یک ارتباطی وجود داره بین اندیشه لئوشتراس و این نو محافظه کارهای جورج بوش و جورج بوش کوچک، و این یک بحران ایجاد کرد و خیلی چون کسایی که واقعا رو اندیشه لئوشتراس کار میکردن بر سورپرایز شده بودن، گفتن ما نمیدونستیم یه ارتباطی وجود داره، ما یه عمر داریم رو لئوشتراس کار میکنیم خبر نداشتیم مثلا لئوشتراس ربطی به محافظه کاری و این چیزا هم داره. ولی خب اندیشمندای چپ، حالا اندیشمند که نمیتونیم ازشون اسم ببریم، ژورنالیست های چپ خیلی این رو توی بوق و کرونا کرده بودن و به درد این کارم میخورد. چون ببینید لئوشتراس در هر صورت شما در نظر بگیرید حضور چندانی در سیستم دانشگاهی آمریکا نداره. اشاره کردم گفتم یه موقع لئوشتراس در دپارتمان علوم سیاسی شیکاگو کار میکرد، ولی الان شما ببینید عملا یک نفر بیشتر نیستش که گرایشی به لئوشتراس داره در اون دپارتمان کار میکنه. در بقیه جا اصلا اشتراسی حضور نداره، به خصوص مخصوصا در دانشگاه مطرح آمریکایی. من یه سمیناری شرکت کرده بودم که آقای دکتران قرار بود حضور داشته باشن در ایتالیا، در مورد زندگی فلسفی بود. من یک پیپری ارائه داده بودم در مورد ماکیاولی، و میدونید بعد از کنفرانس ها میشینن اساتید صحبت میکنن، کسایی که پیپر ارائه دادن با دانشجوها میشینن صحبت میکنن، کسایی حضار و اینا. یکی از دانشجویان دانشگاه آکسفورد اومده بود گفت شما یه اشاره به افلاطون کردید در سخنرانیتون، میخواستم بدونم که یه مقدار بیشتر بهم توضیح بدید. گفتم این چیزایی که من اشاره کردم در آثار لئوشتراس هست، برید بخونید، این تعبیرش در شهر و انسان هست. بعد دیدم اسم لئوشتراس و شهر و انسان یادداشت کرد رو کاغذ، یه مقدار تعجب کردم، گفتم شما کجا درس میخونید؟ گفت من دانشگاه آکسفورد درس میخونم. گفتم که با لئوشتراس تعبیرش از افلاطون آشنا هستید؟ اصلا آشنا نبود، و دلیلش هم اینه که اساتید اینها آشنا هستن، دانشگاه مطرح اساتیدشون میشناسن، ولی به دانشجوهاشون ارائه نمیدن، انتقال نمیدن. نمونهش هم مثلا همین آقای پاکاک که یک کتاب معروفی داره در مورد ماکیاولی به نام ماکیاولیان مومنت. این کتاب تقریبا 150 صفحه کتاب بسیار حجیمی، 150 صفحه آخرش یک کتاب شناسی داره. هر کتابی رو شما در مورد ماکیاولی نوشته شده در اون انتها آورده غیر از کتاب لئوشتراس، با اینکه آشنایی کاملا با اثر لئوشتراس داره، یک مجادله عمومی بسیار شدیدی هم با هاروی مانسفیلد در مورد اشراس انجام داده، ولی نمیاد توی کتاب شناسیش معرفی بکنه این کتاب. در نیچه دانشجو اکثرا آشنا نیستن. به خاطر همین این چپگراها وقتی در آمریکا دنبال یک اندیشمندی میگشتن که بگن این اندیشمند دولت بوشه، رفتن یه نفر رو پیدا کردن که هیچ کس نمیشناختش، میگفتن بله این پشت پرده اندیشمند دولت جورج بوشه. به خاطر همین هم خیلی عکس العمل ایجاد شد. در آمریکا هم هنوز این اسم باقی مونده و به یکی از دلایلی که اصلا ما ببینیم بیشتر در کشورهای دیگه علاقه نسبت به لئوشتراس وجود داره این مسئله است، این اتهامی که زده شد. و هنوز دانشگاه‌های آمریکا هم خیلی دانشگاه‌های گرایش‌های ضد محافظه‌کاری دارن، دانشجوها اصلا موافق دولت‌های دست راستی نیستن. در نتیجه این اسم که مونده روی لئوشتراس خیلی آدم‌ها ازش دوری می‌کنن. ولی شما می‌بینید مثلا در اروپا به خصوص خیلی توجه وجود داره. یه کنفرانس دیگه من ایتالیا بودم، حجم محققین ایتالیایی که روی لئوشتراس کار میکردن واقعا باور نکردنی بود. یا در چین من دفتر آقای نیتان تارکوف رئیس لئوشتراس سنتر که بودم، یک قفسه عظیمی از کل مجموعه اشراس رو ترجمه کردن، آثارش رو ترجمه کردن به زبان چینی و به شوخی میگفتیم کاملترین مجموعه آثار لئوشتراس به زبان چینی از قرار معلوم. و واقعا هم اینطوری، خیلی از آثارش که به زبان انگلیسی هنوز ویراست نشده، منتشر نشده، چینی ها زودتر ترجمه کردن و خیلی دعوت میکنن، محققینشون هم میان در مرکز لئوشتراس فعال هستن. یکی از دلایلش اینه. و دلیل دومی که من میبینم در این که شکل داده جهت کار اندیشمندان جدید رو بر اندیشه لئوشتراس به وجود در دسترس قرار گرفتن یک سری مطالب جدیده. ببینید آثار اشتراس که در دهه 1982 فکر میکنم آخرین اثر اشتراس منتشر میشه که مونده برای بعد از مرگش منتشرش میکنن و سالهای 90 هم حتی سخنرانی هایی که بوده شست و رفته بوده اینا رو منتشر کردن، چیز جدیدی وجود نداره و سالهاست که در مورد این آثار بحث شده، شعرهای بسیاری نوشته شده. ولی در سال 2005 تغییری ایجاد میشه، یک سری مطالب جدید در اختیار افراد قرار میگیره و بیشتر کارهایی که انجام میشه بر اساس این متریال‌های جدیدی که در اختیار محققینه. این متریال‌ها سه دسته هستن. یک دستهشو اشاره کردم، همین درس گفتارهای کلاس‌ها که به صورت خصوصی بوده شروع کردن، الان دارن ویراستشون میکنن و در سایت مرکز لئوشتراس قرار در اختیار مراجعین قرار داریم میدیم و خیلی برای اولین بار اینا رو میخونن، مطالب خیلی متفاوتی میخونن در این کلاس ها. چون به هر صورت وقتی شما کلاس در مورد یه چیزی ارائه میدید مطالبتون ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که در کتاباتون میگید، دارید کار میکنید روی یه چیزی، هنوز شسته نشده، هنوز اون از اون فیلترها رد نشده، یه مقداری یه چیزایی میگید که بعدا نظرتون عوض شده در موردش. اینا الان همه در اختیار محققینه و خیلی کار در روی اینها داره انجام میشه. دسته دومی که خیلی شروع شده روش کار میکنن، به خصوص مثلا همین آقای هاینریش مایر که به نظرم مهمترین محققی هستن که الان کار میکنن، در آلمان هم فعال هستن، استاد دانشگاه مونیخ هستن، در اونجا کار میکنن بر روی کارسپاندنس، مکاتبات لئوشتراس با دیگران که در اختیار کسی نبوده در آرشیو لئوشتراس قرار داشته و اینا رو شروع کردن دارن ویراست میکنن میدن بیرون و مطالب بسیار جالبی در این مکاتبات وجود داره. مثلا آقای لارنس لامپرت که خیلی کارهای خیلی جالبی در مورد لئوشتراس انجام میده، الان بر اساس این مکاتبات خیلی نکات جدیدی مطرح کرده که میگه در آثار خودش راست اینا منعکس نشده ولی در مکاتباتش اینا رو با کسانی که حالا با خیلی با گادامر با دیگران مکاتبه داشته در اینا رو مطرح کرده، با جیکوب کلاین، گادامر و دیگران. این یه مطلب دیگه‌ایه که در اختیار محققین قرار گرفته. دسته سومی که یک مقداری هم من خودم برشون کار کردم این دو سالی که اونجا مشغول بودم در مرکز لئوشتراس، بر روی نسخه های خطی لئوشتراس، یعنی یادداشت هایی که برداشته اصلا آمادهشون نکرده برای چاپ، و اینا رو گذاشتن مونده بین آرشیوشون که آرشیو شخصیشون بوده که الان اهدا شده به دانشگاه شیکاگو، البته سالهاست بعد از مرگش در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار گرفتن، ولی تا به حال تا سال 2005-6 دسترسی به اینها خیلی سخت بود به خاطر اینکه محدود کرده بودن، نمیذاشتن بدون هیچ دلیلی هم. بعد شما میرفتی لوشترا سنتر، اون موقع که لوشترا سنتر هم نبود، میرفتی از جوزف کراپسی که وکیل ایشون بعد از مرگ بود مجوز میآوردیم، میرفتید کتابخونه تا بتونید اینا رو بررسی کنید. خیلی دسترسی نداشتن، ولی از سال 2005-2006 اینا رو گذاشتن تو ریجنستاین لایبرری دانشگاه شیکاگو تو اسپیشال کالکشن. میتونید برید، هر کسی که توی دانشگاه کار میکنه کارت دانشگاهی داره میتونه بره براشون کار کنه. من این دو سال گذشته عملا فقط روی اینا کار میکردم و مطالب خارق العاده ای در این دست نوشته ها وجود داره. من یک حدود 6-7 تا مورد هستش که خودم یا با همکاری دیگران یا ویراست کردیم، شرح نوشتیم برشون، یا چاپ شدن یا در حال چاپن یا در حال گذاشتن برای کالکشن های دیگه به زبان انگلیسی دارن منتشر میشن. من فقط دو موردشون براتون نام ببرم. یک موردش رو که تقریبا فکر میکنم 2-3 نفر بیشتر نمیدونستن که اصلا یه همچین چیزی وجود داره، یکیشون که محسن مهدی میدونسته این مسئله رو، یک شرح مفصلی لئوشتراس نوشته بر هزار و یک شب، کتاب هزار و یک شب، و داستان جالبی هم داره. لئوشتراس وضعیت سلامتی به خاطر به خصوص سیگار کشیدنش سلامتی خوبی اصلا نداشته، ورزش هم به هیچ وجه نمی‌کرده. یکی از کارهای دستیار لئوشتراس همیشه این بوده که با ماشین از دم دپارتمان ببردش تا خونه، یعنی دو قدم راه خونه هم نمی‌رفته هیچ وقت، اون که منزلش خیلی نزدیک بوده، به خاطر همین دائم کارش به بیمارستان می‌کشیده. داستان این هزار و یک شب هم اینه که از قرار معلوم لئوشتراس در بیمارستان بوده و آقای محسن مهدی از آلمان میاد یک 5 جلدی ترجمه آلمانی هزار و یک شب و براشون توی بیمارستان آورده بوده و ایشون توی بیمارستان داشتن میخوندن و یادداشت برمیداشتن. یک یادداشتی حدود 18 صفحه یادداشت های دستی لئوشتراس بر نسخه معروف به کلکته دو. حالا کسایی که کار کردن میدونن نسخه بزرگی هزار و یک شبه، تقریبا بر تمامی داستانهاش یک خط دو خط به صورت تلگرافی شرح نوشته که اینا رو حالا من ویراست کردم، انشالله با یه شرح مفصلی هم داره منتشر میشه در همین سال 2018. این رو خیلی کم میدونستن که وجود داره در آرشیو، که من دیدم خیلی تعجب کردم چون کسی اصلا نمیدونست که بر روی هزار یک شب من لئوشتراس کار کرده. یک مورد دومی که من کشف کردم که اینو دیگه هیچ کس نمیدونست، یک شرحیه که لئوشتراس بر شرح ابن رشد بر جمهوری افلاطون نوشته. اینم یه شرح خارق العاده ای، اینو زمانش رو مشخص نیست. به نظر میرسه، من خودم به تخمینی که زدم باید سال 1956 باشه، چون یه اشاره میکنه به کتاب روزنتال، در این یه ارجاعی میده به کتاب روزنتال که کتاب روزنتال 55 چاپ شده. در نتیجه بعد همین هول و هوش باشه که داشته این کتابم میخونده اشاره کرده بهش. موارد بسیار زیاد دیگه ای هست، مثلا دفترچه‌ای داره در مورد دیالوگ یوسیفرون که چیزی برش منتشر کرده، ولی این یه دفترچه یه که مطالب اضافه توش داره. یه دونه دیگه داره در مورد الفارابی، در مورد فارابی کار کرده. اینا چیزهایی هستن که الان داره به مرور منتشر میشه، در اختیار محققین قرار میگیره و افراد دارن روی اینا کار میکنن. الان گرایش بیشتر به این سمته، یعنی کار بر روی آثار تازه کشف شده لئوشتراس که خیلی راه‌های جدید رو باز می‌کنه. میگم آثاری هستن که ما نمی‌دونستیم مثلا لئوشتراس روی اینها کار کرده بوده و تعبیرهای لئوشتراس همیشه خیلی جالبه. یعنی شما نمی‌تونید یک تعبیری از لئوشتراس پیدا کنید که شبیه تعبیر یه نفر دیگه باشه، درست یا غلط، ولی به هر صورت یه چیزی که فکر به فکر میندازه شما رو، شاید جور دیگه‌ای بشه این اثر رو خوند. به خاطر همین این کارهایی که در حال حاضر در حال انجام روی آثار لئوشتراس انجام میشه و به نظرم جای کار هم بسیار زیاده. من خیلی خوشحالم واقعا الان تو ایران یک فضایی باز شده، خیلی محققین متعددی. اون زمانی که من شروع کردم عملا هیچ کس کار نمیکرد روی لئوشتراس. یعنی من کتاب شهر و انسان رو که منتشر کردم به خاطر اینکه فرانسه آشنا شده بودم با لئوشتراس، این رو منتشر کردم، عملا هیچ کس نبود. الان خیلی متعدد، آقای جیرانی که خیلی پرکار هستن، آقای مقیمی، دیگران خیلی هستن دارن کار میکنن روی این حوزه و به نظرم یکی از فعالترین کشورها هستیم واقعا. در حوزه مطالعات لوشتراس خیلی آثارش داره ترجمه میشه و به نظرم به زودی این مسئله باعث خواهد شد که توجه ما نه به آثار اشتراس، به آثار کلاسیک برگرده. کارهایی که بر روی هابز انجام داده لوشتراس ما رو یه مقدار وا داشته که یکی از آثار هابز رو داریم ما با دکتر جیرانی ترجمه میکنیم. توجهی که به ماکیاول ایجاد کرده باعث شده من شهریار ماکیاول رو ترجمه کردم، در دست انتشار انشالله به زودی. و دیگرانی هستن که من دیدم دیالوگ‌های افلاطون رو دارن منتشر میکنن. و وجه مهمش رو دقیقا من این رو میدونم، همیشه از من سوال میکنن چه اهمیتی داره لوشتراس. میگم خود لوشتراس هیچ اهمیتی نداره. لوشتراس خودش هم برای اندیشه خودش اونقدر اهمیت قائل نبود. معتقد بود که من دارم دیگران رو به شما معرفی میکنم، یه راهی هم برای رسیدن به دیگران. در ایران هم به نظرم باید همین کار انجام بشه. متن‌خوانی، حالا دوستان هستن اینجا، آقای دکتر طباطبایی استاد بزرگ خیلی به این مسئله همیشه اشاره میکنن، میگن متن‌خوانی ما لازم داریم در ایران و به نظرم کمک میکنه این مسئله به متن‌خوانی رو رواج خواهد در ایران، که کاریه که اشاره کردم در حوزه‌های علمیه ما داره انجام میشه. چرا در دانشگاه‌های ما انجام نشه؟ بحث در حول متن‌هایی که وجود داره میتونه خیلی راهگشا باشه تا به صورت کلی آدم صحبت کنه، به نظرم راهگشاتر خواهد بود. ممنونم، امیدوارم که از وقتی که به من اختصاص دادی. بله، من دو دلیل بوده، دلیل سومی رو اشتباه کردم. بله دو دلیل بوده ولی دلیل دوم سه تا بوده.
سبک افلاطونی پنهان کردم.
میده حالا یه چیزی برای شما.
البته این دو دلیل دوم خودش دو تا دلیل بوده.
سه تا بود دیگه.
بله
بله. البته حالا یه چیزی هم خدمت عرض کنم. در دیالوگ جمهوری افلاطون یک جایی افلاطون میگه این مسئله رو 3 یا 4 بار بحث کردیم. بعد یک اون روزی به یکی از دوستان میگفتم، گفتم افلاطون میگه شمارش هم بلد نبوده، بره اول دیالوگش رو بخونه 3 بار بوده یا 4 بار بوده. بی دلیل نیست میگه 3 بار یا 4 بار، احتمالاً یکی از 3 بارا 4 بار بوده. ولی من منظورم اصلا من بین خطوط اصلا صحبت نکردم، از ناشیگریم بوده. خیلی ممنونم، متشکرم.